همراهان عزیز شبکه رادیویی معارف، آرزوی سلامتی براتون دارم و امیدوارم که با این بخش از برنامه ها همراه باشید و تا ساعت 14 در کنار ما باشید. برنامه های مختلفی تقدیم شما میشه که آرزو میکنیم مورد توجه و عنایت شما واقع بشه. با برنامه مبنا به عنوان اولین برنامه در کنار شما دوستان و بزرگواران خواهیم بود.
یا من یعلم ما بضمیری، یا رب، یا مالک امری و مصیری، یا رب.
اگر خدا فعلش غایت نداشته باشه، غرض نداشته باشه، عبثه و عبث.
غصت و غب میگیم افعال خوب و بد داره،
عدل بگیم خدام کار بد.
امامی و معتزله یک طرف، اشاعره و اهل حدیث یک طرف.
مبنا، تبیین قواعد بنیادین علم کلام.
ندعوك اذا ما دبرنا، الهمنا خير التدبير، فالامر بيدك وسبحانك، فالامر بيدك وسبحانك.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پیش ما خلاصه مباحث قبل رو گفتیم و وارد بحث سوم شد. خب بحث اول این بود که مستند این قاعده چیه؟ عقل یا نقل یا عقلایی یا غریزه است؟ که گفتیم عقل. این بحث اول بود بعد از مقدمات. بحث دوم این بود که نوع حکم عقل چیه؟ آیا ارشادیه یا مولوی؟ و اگر مولویه، نفسیه یا طریقیه یا مقدمیه؟ خب اینجا هم گفتیم که بیشتر به طریقی میخوره، حالا با توضیحاتی. بحث سوم در مورد گستره ضرر هست. بحث چهارم هم راجع به احتماله، محتمل که میگیم یعنی چی. جلسه پیش عرض کردم که معتزله هرچی ما عبارت داریم از اونها دلالت میکنه بر این که ضرر رو اهم از ضرر دنیوی و اخروی میدونن، یعنی قاعده رو جاری میدونن هم در ضرر دنیوی و هم در ضرر اخروی و خلافی ما از اینا ندیدیم. امامی هم تقریبا همین جوریه. حالا یه بعضی ها یه نکاتی گفتن که اونا نیاز بحث داره. البته ما داریم در مورد افرادی بحث میکنیم که قاعده رو عقلی میدونن، که البته متکلمان ما همشون قاعده رو عقلی میدونن. این اصولیون ما معاصرین هن که بعضی ها قبول نداشتند، به الا اون قبلی ها همشون نگال اصطلاحا متکلم میگن، اونا در واقع همه عقلی میدونستن قاعده رو. به هر حال ما الان رو مبنای اون کسانی داریم بحث میکنیم که قاعده رو عقلی میدونن. راجع به اونا تذکرم دادم جلسه پیش. خب اما امامیه، حالا عبارتشون رو نقل میکنیم، ما باید قاعدتا در مورد هر متکلمی مثلا یه عبارت یا یه موردی پیدا بکنیم که به این قاعده استناد کردن در بحث ضرر دنیوی و همینطور اخروی. هر دو اخروی رو تقریبا همه قبول دارن، دنیویش بعضی های انقلتایی دارن، ولی خب با این حال حالا بعضی ها عبارت هایی دارن که بحث برانگیز شده. خب از شیخ مفید شروع بکنیم. خب اولین متکلمیه که ما کتاب داریم ازش امامی. ایشون خب اینو از این قاعده تو بحث‌های مختلف استفاده کرده. یکی از اونها بحث تقیه است. خب میدونید تقیه، انسان تقیه نکنه هم ممکن دچار ضرر دنیوی بشه هم اخروی. اتفاقا دنیویش بیشتره، اخرویش هم هست، و لذا این بحث تقیه استناد به این قاعده در بحث تقیه، شما تقیه نکنید ممکنه جانتون از دست بدید، مالتون از دست بدید، کتک بخورید مثلا، لذا این دنیوی رو قطعا میگیره، اخروی رو هم میتونه بگیره. و ایشون هم تصریح میکنه به این مسئله، میفرماید که التقیت و کتمان الحق و ستر الاعتقاد فیه و مکاتمت المخالفین و ترک و مظاهرتهم به ما یعقب و ضرر فی دین او دنیا. تقیه اینه که انسان حق را نگه، کتمان بکنه، اعتقادش مخفی بکنه، کتمان بکنه در مقابل مخالفین و ظاهر قضیه را نگه با اونها، در کجا؟ در اون جایی که اگه تقیه نکنه ضرری رو در دین یا در دنیا، این تصریح کرده دید. که این ضرر میتونه در دین باشه میتونه در دنیا، فرقی نمی کنه. و فرض و ذالک ازا علم به ضروره او قویه فزن، اون وقتی فرقی هم نمی کنه که این ضرر یا یقینی باشه یا نه احتمالی باشه، زن داشته باشیم بهش. فمتا لم یعلم ضررن به اظهار الحق، جایی که نه ضرر معلوم نیست ولا قویه فزن ذالکه، و آدم زن قوی هم نمیده که این ضرر باشه، لم یجب فرض تقیه. اینجا دیگه تقیه واجب نیست. تقیه جایی که ضرری دنیوی و اخروی قطعی یا ظنی باشه اونجا تقیه واجب میشه. خب خیلی روشنه دیگه، دیگه نیاز به عبارتی دیگه ما نداریم. تصریح کرده به ضرر دینی و دنیوی، یعنی دفع ضرر دینی یا دفع ضرر دنیوی واجبه، پس تقیه واجب. حالا غیر از ادله نقلی، این دلیل عقلیه. خب سید مرتضی از این اصل، یعنی از این قاعده دفع ضرر محتمل، باید ایشون هم در هر دو جا استفاده کرده. یکی از اونها بحث تأمل و تفکره. ببینید ایشون، ما معمولا تأمل و نظر رو در اثبات خدا میاریم دیگه، و اگر تحقیق نکنیم ممکن خدایی باشه و ما عبادت نکنیم خدا رو و دوچار مثلا عذاب جهنم بشه. اما ظاهرا ایشون اینو عام‌تر میدونه، یعنی کسی که نظر تأمل نکنه تحقیق نکنه تو دنیا ممکن اشتباه بکنه، همینجوری بیگدار به آب بزنه، تمام بحثای دنیوی. بنابراین این نظری که ما معمولا اینا تو بحث اعتقادی مطرح میکنیم که وجوب نظر و به عنوان یک دفع ضرر محتمل یعنی عقاب، ایشون اعم مطرح میکنه، میگه اعلم ان جهت وجوب نظر فی دین و دنیا واحدت، که چرا ما باید تأمل بکنیم، بررسی بکنیم، تحقیق بکنیم، این در دین و دنیا فرقی نمیکنه. و هی خوف المضره به ترکهی، و اون اینه که خوف و ضرر وجود داره، و تأمین دفعها به فعلی و امید به این که این ضرر دفع بشه به انجام دادن این نظر و تحقیق و بررسی. فواجب النظر تحرزا من الضرر. خب این خیلی صریحه دیگه، وجوب نظره، ولی در دنیا هم مطرح میکنه، در آخرت هم مطرح میکنه. پس این معلوم میشه که سید مرتضی قاعده دفع ضرر محتمل رو هم در ضرر اخروی و هم در ضرر دنیوی معتبره. باز در بحث امر به معروف و نهی از منکر باز همینه میگه، یه آدم اگه امر به معروف نکنه یا نهی از منکر نکنه و دوچار ضرر دینی یا دنیوی بشه، اونجا واجبه که امر به معروف بکنه. یعنی باز ما امر به معروف رو معمولا میگیم مثلا امر به معروف بکنیم که دین باقی بمونه، مثلا امر به معروف نهی از منکر برای اینکه احکام دین اینا معارف دین یا الله باقی بمونه. ایشون باز اینم در مسائل دنیوی و دینی هر دو مطرح میکنه و میگه فرقی نداره. میفرماید که و صحیح ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر لا یجب به مجرد العقل اذا لم یکن علی سبیل دفع الضرر. ضرر نباشه نه، اما حداقل الان عقلیش اینجوریه. و تحرز الی المضره لانه اذا کان کذلک، یعنی ضرر باشه وجب عقلا، لأن ازالت الضرر عن نفس واجبتون فی العقول. اصلا بیشتر بحث این برای دنیاوی، بیشتر بحث این برای دنیاوی، یعنی امر معروف نکنیم به اصطلاح به ما ضرری وارد میشه در دنیا. بهرحال فرقی نمی کنه، ولی خب ایشون عبارتش ضرر به نفس ما وارد میشه بیشتر دنیاویه دیگه. خب حالا روشنه دیگه، ضرر دینی معلومه ولی دنیاوی رو ایشون هم میخواد هر دو رو بگیم. در مورد غیبت امام زمان هم میگه امام زمان که غایب شد به خاطر خوف از ضرر دنیوی، باز ایشون اینه میگه. بعد از ایشون ابوالصلاح حلبیه، ابوالصلاح حلبی ایشون هم باز به همین صورت وجوب تحقیق و نظر و اینا رو با استناد به این قاعده مثل بقیه متکلمین واجب میدونن. در بحث باز غیبت امام زمان هم ایشون میگه که اگر کسی مثلا به طور عادی بگه غایب نشه ممکنه بکشنش یا زخمیش کنن مثلا اینا، اما اگر بره غایب بشه پنهان بشه حفظ میشه جانش، باید این کارو بکنه. امام زمان هم به همین صورت. و اما تفصیل و ان حسن غیبت الخائف من از ضرر القوی زن به کون غیبه مؤمنتون لهو منهو، غیبت اون رو امن میکنه، امنیت میده از این ضرر. فمعلومون ضرورتن وجوبها علیها فضلن حسنها، این که حسنه که هیچی بلکه واجب هم هست. چرا؟ لکونها محرزن من از ضرر، برای اینکه این ما رو دور میکنه از ضرر. خب اینجا معلومه که ضرر دنیاویه دیگه، این بحث ضرر دنیاویه و اصلا بحث رو میبره روی آدم معمولی، اینو مطرح میکنیم که امام زمان هم همین تو روایت هم هست دیگه، لعنه و یخاف، چون امام زمان میموند میکشتنش، پس باید بمونه تا یه شرایطی که برای ظهور کنه که اون هدفه در واقع انجام بشه. اگه همون موقع میمون اون هدف حاصل نمیشد و میکشتنش. خب بعد از ایشون شیخ طوسی، شیخ طوسی باز به همین صورت تو کتاب‌های کلامی و حتی فقهی در موارد متعدد ایشون استناد کرده به این قاعده در اثبات امور دینی و دنیوی، یعنی هم در مسائل دینی و هم در مسائل دنیوی به این قاعده استناد کرده. مثلا در مورد وجوب تفکر و تأمل در دین که خوفاً من العقاب، از این قاعده استفاده کرده مثل بقیه متکلمین. تو امر به معروف و نهی از منکر باز به همین صورت، منتها این ظاهرش باز دنیویه، میگه اگه مثلا به نفس آسیب بخوره باید امر به معروف بکنه. فاما ما کان علی سبیل دفع الضرر فانه واجب اقلن لوجوب دفع المضار عن النفس فی العقل، اینم ظاهرش دنیویه، حتی قدر متقن دنیوی و اخروی هم که روشنه. جای دیگه میگه که نهی از منکر در صورتی واجب عقلیه که مستلزم دفع ضرر از نفس باشه، و بعد میگه که و این ضرر البته میتونه دینی و دنیوی باشه، یعنی اون نفس که میگه، میگه این نفس به ضرر به نفس اهم از اینه که دنیوی باشه یا دینی باشه. ظاهری ضرر به نفس اینه که مثلا آسیب میبینه، نفس کشته میشه یا مثلا زخمی میشه یا یه آبروش میره، ولی اینجا توضیح میدن که نه، هر دو، هم دینی هم دنیوی. در مورد اکل میته که یه جای مستر شدیم و مثلا در معرض تلف شخص، باز به همین قاعده استناد میکنن، میگن که اکل میته جایزه به خاطر خب دفع ضرر محتمل، که اینم کاملا دنیویه، دینی نیست. در کتاب اطعمه و اشربه اینجوری میگه: اذا اضطر الى اکل المیته، وقتی مستر بشی به اکل میته، یجب علیها اکلها، بر اون شخص واجبه که این اکل میته رو انجام بده، ولا یجوز له الامتناع منه، و نباید مثلا ترک کنه، یعنی نباید اکل میته رو نخوره، باید بخوره. بعد میگه دلیل اونا ما علمناه ضرورتا من وجوب دفع المزار عن النفس، دفع ضرر باید بکنیم از نفس، اگه این اکل میته انجام نشه ممکنه شخص بمیره یا مریض بشه، مشکلی براش بشه. خب پس اینجا ما میبینیم که ایشون در واقع ضرر رو مطرح میکنه، حتی ضرر نفس هم میگه، ولی تصریح میکنه که ضرر دنیوی و اخروی هر دو، و البته احتمالی حتما لازم است قطعی بشه. رضای گلپایگانی هم ایشون هم میفرماید که موضوع احکام اضطراری خوف از ضرر، نه علم به ضرر. لازم نیست که آدم یقین پیدا بکنه که این اکل میته نکنه میمیره، همین خوف احتمالم بده که ممکنه بمیره کافیه. خب در بحث دفاع از نفس و مال، کسی به ما حمله کرده ما از خودمون مثلا دفاع بکنیم، باز ایشون دو تا قول رو مطرح میکنه و خودشون میگن نواجبه دفاع بکنیم از خودمون به خاطر قاعده دفع ضرر. اذا قصد رجل رجلا يريد نفسه او ماله او حریمه، می مردی یه مردی شخصی شخص دیگر رو اراده کنه از حس نفسش یا مالش یا حریمش، فله ان يقاتله، میتونه اینو بکشه دفعا عن نفسه، از دفاع از خودش اشکال نداره، لان دفع از ضرر واجب عن النفس به حکم العقل، خاطر این که دفع ضرر واجبه، ضرر را از نفس به حکم عقل. تا اینجا ببینید، این حالا این کتابایی که من نقل کردم بعضیاش کلامی بود بعضیاش هم فقهی بود، منتها اینجا یه مشکلی وجود داره در مورد شیخ طوسی که ایشون در کتاب اصولیش کتاب العده عبارتی داره که با این حرفا ناسازگاره. یعنی یه عبارتی داره که ظاهرش اینه که دفع ضرر دنیوی واجبه، اما دفع ضرر اخروی واجب نیست، و این در واقع به یه معنا خرق اجماعه، چون عکسشو بعضی گفتن ولی این طرفشو کسی نگفته، چون ضرر اخروی مهمتره به طریق اولا. خودشون هم که دیدید عبارتاشو، بعضیشو خوندیم بعضیش هم نخوندیم، اما هم بحثای دنیوی رو مطرح کرد هم اخروی رو مطرح کرد و دفع ضرر هر دو رو واجب دونست در موارد متعدد. اما اینجا حالا اینو باید ببینیم با چجوری درستش کنیم، و اتفاقا علما هم خیلی بحث کردن که اینجا منظور ایشون چیه. در بحث حجیت خبر واحد ایشون میگه ما دلیل عقلی برای پذیرش خبر واحد نداریم. بعد ادله طرف مقابل رو شروع میکنه به نقد کردن. اون وقت طرف مقابل یکی از ادله‌ای که اقامه کردن برای حجیت خبر واحد همین دفع ضرر، دفع ضرر اخروی، که ما اگه این خبر واحد قبول نکنیم، خب این خبر واحد که نه یقین داریم که صادر شده نه یقین داریم صادر نشده، احتمال قوی میدیم صادر شده، یه حکم رو بیان کرده. خب ما اگر این حکم رو خبر واحد بذاریم کنار و این عمل نکنیم، ممکنه یه حکم باشه، یه حکم الهی باشه، عمل نکنیم بهش و دچار عقاب بشیم. بنابراین قاعده عقلی دفع ضرر محتمل، اونم اخروی، میگه که خبر واحد حجه. بعد ایشون چند تا جواب میده به این به اصطلاح چیز استدلالات اینها، از جمله میگه که وجود دفع ضرر مربوط به ضررهای دنیویه نه اخروی، در حالی که تا حال هرچی بود اخروی و دنیوی هر دوتا بود دیگه. عبارتش اینه، میگه اما الذی ذکروه انما یسوق فی ما طریقه المنافع والمزار الدنیویه. این استدلال به قاعده در جای درسته که ضرر دنیوی باشه. ان الذی ذکروه انما یسوق فی ما طریقه المنافع والمزار الدنیویه، فاما ما یتعلق بالمصالح الدینیه فلا یجوز ان یستک فیها الا طریق العلم. نمیشه به این قاعده تمسک کرد و خبر واحد را که ظنیه معتبر دونست، اونجا نه، فقط علم و احتمال فایده نداره دیگه. در دنیاوی چرا احتمال ضرر بدی؟ باید دفع بکنی، اما در اخروی نه. و لهذه العله اوجبنا بعثت الانبیا، لذا ما گفتیم که ضرر اخروی وقتی میاد که پیامبر اومده باشه، یعنی ما به یقین برسیم پیامبر بیاد. و اظهار الاعلام علی ایدیهم، یعنی منظور معجزات، یعنی معجزه بیاره، یعنی روشن بشه برای ما که پیغمبر خداست. ولی لا ذلک لما وجب ذلک کلو، اگه پیغمبر نیاد معجزه نیاره اینقدر روشن و بیان نباشه، نه چیزی ما تکلیفی نداریم. به خاطر اونجا اینو گفت. خب این یه موقع عجیبه دیگه. لذا آیت الله سبحانی اینجوری میگه، میگه نقل الشیخ فی العده ان الحکم فی الکبری راجع الی المزار الدنیویه لا الاخرویه و هو منه عجیب. ایشون گفته که این کبرا یعنی حکم به دفع ضرر محتمل، صغرا یعنی حالا این ضرر اینجا هست، در کبرا ایشون اشکال کرده و گفته که به اصطلاح این دفع ضرر دنیوی واجبه، اخروی نه. این هم خیلی عجیبه و هو منه عجیب. بعد از شیخ طوسی علما اومدن این عبارت رو توجیه کنن، چون این عبارت هم مخالف با اون چیزی که خود ایشون در کتاب‌های فقهی بهش استناد کرده، به این قاعده در ضررهای اخروی که مواردش گفتیم، امر معروف نهی از منکر، نمیدونم تقیه مواردی، هم اخروی، هر دو، هم دنیوی هم اخروی، اخروی دفع برای اثبات نظر، برای بحث عقاب، دفع عقاب، هم خودش
همین که اصلا این قول قائل نداره، اصلا این مخالفت با همه علما و خودش و ایجاد یک قولی که اصلا قائل نداره. البته حالا من خودم یه نظر دیگه ای دارم، فعلا نظر آقایون فقها رو بگیم، فقها و اصولیون. شاید اولین کسی که به این مسئله حالا بر اساس استقرار ما اشاره کرده شیخ انصاری. شیخ انصاری میگه که خب ما این کلام رو چجوری درستش کنیم که این قاعده در ضرر دینی یعنی اخروی حجت نیست، فقط در ضرر دنیویه. این هیچ کی تا حال نگفته اینا، بعدش هم ضرر اخروی مهمتره، اینجا دفعش واجبه، اونجا به طریق اولا دفعش واجبه. دو تا ایشون توجیه میکنه، البته این دو تا توجیه نزدیک به همه با یک تفاوت. در توجیه اول میگه شاید منظور شیخ طوسی از مختص بودن این قاعده به ضرر دنیوی اینه که مورد بحث ما در اینجا خصوص شبهات تحریمی است که در اصل تکلیف ما شک داریم. یعنی خبر واحد میخواد یک چیز رو بر ما اثبات کنه که ما اگه اینو انجام ندیم من کار متکی حرام شدیم. اصل تکلیف نمیدونیم چیه. این به اصطلاح روایت میخواد، خبر واحد میخواد تکلیف رو اثبات بکنه و ما احتمال عقاب رو با قاعده قبح عقاب بلا بیان برمیداریم. همون بحثی که میکردیم که مثال خویی و اینا، البته اونا بعد الفحص اینا میگفتن. یعنی میگفتن قبل الفصل قاعده دفع ضرر محتمل میاد، بعد الفصل قاعده عقاب بلا بیان میاد. خب اینجا فرض ما اینه که فصل کردیم دیگه، فصل کردیم و حالا در این شرایط هستیم که این روایت میخواد یک تکلیفی رو برای ما اثبات بکنه. در واقع ایشون میخواد بگه که اصلا این یک قاعده دیگری میاد اجرا میشه، احتمال ور میداره، اصلا اینجا ضرری محتمل نیست. چرا؟ چون ما الان نمیدونیم تکلیفی اومده یا نیومده. خب این خبر واحد اگر حجت باشه تکلیف اومده، اگه نباشه نیومده. ایشون میگه پس ما اینجا احتمال میدیم. وقتی احتمال دادیم که تکلیف هست، قاعده عقاب بلا بیان میاد اینو ور میداره، چون این بیان نیست، روایت زن بیان نیست. بنابراین قاعده قبح عقاب بلا بیان میاد. وقتی اومد اساسا احتمال رو ور میداره، یا به تعبیری تعبدان ور میداره، یا به تعبیری احتمال رو بی اعتبار میکنه، یعنی کل عدم میکنه. چون ما در تکالیف بیان، به قول آقا بیان، بیان یعنی یقین میخواییم و این روایت ظنی احتمال و بیان حساب نمیشه. بنابراین قبح عقاب بلا بیان میاد اینو ور میداره. پس اصلا اینجا ما دیگه احتمال نمیدیم، یعنی به تعبیر دیگه ایشون نمیخواد کبرا رو رد بکنه، قاعده رو قبول داره هم در اخروی هم در دنیوی، لذا ضرر اخروی رو با وجوب تحقیق اثبات میکنه که باید به خاطر اینکه از ضرر اخروی تحرز پیدا بکنه. در بحث سغرویه، یعنی میگه اصلا در اینجا ما احتمال نداریم، چون اون یه قاعده دیگه میاد احتمال ور میداره، اون قاعده عقاب بلا بیان میاد احتمال ور میداره. بنابراین بحث در اینه که، یعنی بحث شیخ طوسی این نیست که این قاعده درسته یا درست نیست، بحثش اینه که این قاعده اینجا جاری نمیشه، اینجا به این شکل خاص جاری نمیشه، ولی در ضرر اخروی جاهای دیگه میشه که خودش گفته جاهای دیگه شو. مثلا وجوب تحقیق، امر به معروف، اونا رو گفته. توجیه دومیش اینه که در توجیه اول کلمه عقاب رو میاره، حالا من عبارت رو میخونم، در توجیه دوم ضرر اخروی رو میاره. خب حالا شما ممکنه بگید که ضرر اخروی مگه غیر عقاب هم داریم؟ بله داریم. از خدا دور میشه به اصطلاح، یعنی مورد عنایت خدا قرار نمیگه دور، یا اینکه توی قیامت طول میکشه محاسبش، طولانی میشه. اینا چون اینا رو از خودشون نمیگن، اینا ظاهرا تو روایت ها هست، بعد عن الحق یا طول مکس در محشر مثلا. خب اینا عقاب نیست به یه معنا، به اون معنایی که بهشت و جهنم و اینا نیست، ولی بالاخره همین که اون تقربه کم میشه، نزدیکی به خدا، نزدیکی معنویش کم میشه. مثلا آدم گاهی مثلا عاشق خداست، همش میخواد عبادت کنه، یه دفعه مثلا حال نداره عبادت کنه، نمازم به زور بخونه که تکلیف از گردنه، اون حالت ها بالاخره فرق میکنه. یک کاری آدم میکنه که مثلا این شوق و اینا زیاد، در هر دو تا نماز خونده بالاخره تکلیف انجام داده، عقاب نمیبینه، اما این یه حالت با اون حالت خیلی فرق میکنه. یا هر دو مثلا میرن بهشت، اما یکی حالا طولانی میشه مسیرش. اینجا در توصیه دوم ایشون میگه مزار اخروی، یعنی فرقش اینه به نظرم، اصل مطلب یکیه که در واقع اینو مطرح میکنه. مثلا یه نفر فرض بکنید که یه کسی یه شرابیه، میدونه شرابه میخوره، خب این هم مست میشه، هم از خدا دور میشه، هم عقاب میبینه. اما یه کسی نمیدونه، نمیدونه این شرابه، فکر میکنه آبه، برمیداره میخوره. حالا طبق اون توجیه اول عقاب نداره ولی بعد عن الحق داره، طبق این توجیه دوم این دوتا رو نداره، اون بسته رو میشه ولی اون بعد عن الحق رو نمیدونم عقاب رو نداره. حالا عبارت شیخ انصاری اینه: ثانی ها مایز هر من العدت بلغونیه، حالا ما عده را بود، و غیر هما من ان الحکم المذکور مختص بالامور الدنیویه فلا یجری فی الاخرویه مثل العقاب. این مثل اخرویه مثل العقاب، یعنی عقاب. و هازا که سابقهی فی الضعف، چون یکی که داره ادله رو رد میکنه، این فان المعیار هو تضرر ما ان المزار الاخرویه اعظم. خب شیخ انصاری تو ادله حجیت خبر واحد یه جوری بحث میکنه که آدم واقعا نمیفهمه نظر، یعنی حالا تو اعتقادات، تو احکام البته قبول داره، تو عقاید نه، این نهایتش اینه، ولی کلا روش شیخ انصاری اینه که یعنی از اخلاقی خیلی رعایت کنه، یعنی اون نظر مخالفش رو یه جوری توضیح میده، یه جوری دفاع میکنه که آدم فکر میکنه که مثلا ایشون قبول داره، یعنی قوی تری شکلش مطرح میکنه، اشکالاتش جواب میده، گاهی آدم نمیدونه واقعا نظر نهاییش چیه. مثلا تو همین قسمت اعتقادات که من قبلا نگاه کردم، یعنی واقعا استدلال ها بحثا نشون میده که باید درست باشه، حجیت داشته باشه خبرگار، اما آخرش قبول نداره. بعد ایشون میگه خب این پس درست نیست، چون ملاک ضرر، ضررم در اخروی اقواه اعظمه، فان المعیار هو تضرر ما ان المزار الاخروی اعظم. اولا ضرره، ضررم تو هر دوتا هست، اولا ثانیا این بالاتره. پس این که شما بگی ضرر اخروی نه، ضرر دنیوی بله، که ظاهر عبارت شیخ طوسی، یه حرف درستی نیست. بعد میگه اللهم الا ان یرید المجیب ما سیجی من ان العقاب معمون الا ما لم ینسب الشارع دلیلا على التکلیف، تکلیف بهی. میگه عقاب وقتی به اصطلاح هست که شاره یک دلیلی باید بیاره، دلیل، و در اینجا اون دلیل نیست. به خلاف المزار دنیویه اتابع لنفس الفعل او ترک علم حرمته او لم یعلم، چه در واقع ما حرمتش رو بدونیم چه ندونیم، در ضرر دنیوی ضرر که باشه ما باید این اجتناب بکنیم، اما در اخروی یه چیزی اضافه میخواد و اون بیان شارعه. یعنی اینجا شما احساس ضرر میکنی، باید فرار کنی از این در دنیوی، در اخروی ضرره باید اثبات بشه با بیان شارعه. خب این تفاوته وجود داره و اون وقت اینجا اثبات نشده مثلا از نظر شیخ طوسی. این توجیه اول. پس ببین حالا در توجیه اول عقاب میگه سیاجی من ان العقاب معمونون، یعنی عقاب وقتی نیست که بیان نباشه، عقاب وقتی هست یا احتمالش هست که بیان باشه از طرف شارع عقاب. تو توجیه دوم او یرید ان المزار غیر دنیویه. ببینید اینجا دیگه نمیگه عقاب، مزار غیر دنیوی که گفتیم دو قسمه، و این لم تکن خصوص العقاب، اگرچه اون ذره خصوص عقاب نباشه، چه عقاب چه غیر عقاب، مما دل العقل و نقل علی وجوب اعلامها علی الحکیم. عقل میگه، نقل میگه باید دلیل باشه، باید حکیم باید به ما برسونه، برسه به ما، و هو الباعث له علی التکلیف و البعث. پس اینجا در واقع شیخ انصاری اینجوری میخواد بگی تو هر دو تا توجیه با یک تفاوت جزئی که در ضرر دنیوی